راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. من حبیب الله انیسی، کارشناس موجی برنامه، به همراه جناب دکتر احمدی تهیه کننده برنامه و سرکار خانم مؤیدی هماهنگی در خدمتتون هستیم با برنامه گفتگوی علمی امشب و در ادامه بحثی که در مورد اهمیت مرغ لاین آریان در امنیت غذایی داشتیم. امشب بیشتر می‌خوایم راجع به پیش نیازهای استخدام مرغ با نژاد مرغ لاین آریان صحبت بکنیم. من به عنوان مقدمه اشاره بکنم به این که میتونیم بگیم صنعت تویور کشور پس از صنعت نفت مهمترین و پرسرمایه گذارترین صنعت کلیدی در ایران هست. نبض این صنعت حیاتی در رأس هرم این صنعت یعنی مرغ لاین قرار داره که تنها کشورهای بسیار انگشت شماری در دنیا دارای این امکان هستند. لازم به توضیح که مرغ لاین، در واقع مرغ لاین، تمامی خصوصیات ژنتیکی خود رو به نسل‌های بعدی منتقل می‌کنه. مرغ لاین به جمعیتی از مرغ‌ها اطلاق میشه که 100% خالص بوده و قادرن تمامی صفات و خصوصیات ژنتیکی خود رو به نسل‌های بعدی منتقل کنن. کشور ما ایران از جمله کشورهایی که مالک مرغ لاین با عنوان آریان هست. و ما با این مقدمه بپردازیم به صحبتهایی که دوستان دارن. من ابتدا مهمانان برنامه رو در استودیو معرفی بکنم. همچنان در خدمت جناب مهندس مصطفی سید مصطفی، رئیس هیئت مدیره کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار صنعت طیور، همچنین دکتر حبیب امینی، رئیس مرکز پشتیبانی شرکت پشتیبانی امور دام کشور هستیم، و دیگر مهمانان ارجمند در استودیو جناب آقای دکتر علی مقصودی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس رشته ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور، همچنین جناب دکتر محمد جواد دادفر، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مشاور ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری. خب خیلی متشکرم از این که اظهار محبت کردی، در استودیو در خدمتون هستیم. من خدمتونم بگم با خط تلفن با جناب آقای مهندس داوود رنگی، رئیس هیئت فدراسیون طیور ایران هم صحبت خواهیم داشت. ابتدا از شما میخوام که کوتاه با دوستان شنونده صحبت داشته باشید تا بپردازیم به سوالات. جناب مهندس مصطفی شما شروع.
من سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز. انشالله که موضوعاتی که در این برنامه صحبت میشه به حال مخاطبین عزیز مفید فایده باشه.
بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده دادفر هستم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمتتون.
بسیار سپاسگزارم. ما هم متشکریم از اینکه اظهار محبت کردید، دعوت ما رو برای شرکت در برنامه پذیرفتید. جناب آقای دکتر مقصودی.
بسم الله الرحمن الرحیم. علی مقصودی هستم، در خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه هستم.
خیلی ممنونم. و ما جناب آقای دکتر حبیب امینی، رئیس مرکز پشتیبانی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، که فکر میکنم بیشتر در واقع سوالات مسیر شماست. در واقع
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان و به خصوص تولید کنندگان بخش کشاورزی و مقداران عزیز دارم. اینشاله که ما همیشه موفق باشیم.
خیلی ممنونم. خب حالا با توجه به این که ما در برنامه شب قبلمون در واقع در مورد اهمیت مرغ لاین آریان در امنیت غذایی صحبت کردیم، یک جمع‌بندی کوتاه جناب مهندس مصطفی شما راجع به موضوع داشته باشید تا دیگر دوستان وارد بحث بشن و بیشتر بپردازیم به پیش نیازهای اصلاح مرغ با نژاد مرغ لاین آریان.
همونطوری که قبلا صحبت شد، آمیخته آریان دارای پتانسیل ژنتیکی قابل قبولی هست. منتهی مراتب این موضوع ژنتیک یک موضوع کاملا پویاست، هر روز داره تغییر میکنه. ما یه غفلت تقریبا 20 ساله داشتیم روی این موضوع و بایستی سرعت بدیم کار اصلاحات و بهبود شرایط این مرغ رو. بنابراین اون چیزی که برای دولت از نظر تأمین کننده امنیت غذایی و برای تولید کننده مهمه اینه که بتونه رقابت بکنه با سایر آمیخته‌هایی که در کشور وجود داشتن و هنوز هستن و بتونن اقتصادی عمل بکنن. این خیلی به قول معروف منقح و منجز خواسته بخش تولید از کسانی که مسئولیت ارتقای لاین آریان رو دارن هست، یعنی بهبود شرایط تولیدی، بهبود شرایط تغذیه‌ای، ضریب تبدیل بهبود یافته، وزن متناسب با سیاست گذاری که قرار هست انجام بشه. هنوز اون سیاست گذاری در واقع مرغ سایز اونطوری که باید و شاید اعمال نشده و باید بتونیم همه اینا رو با هم در یک مدت زمان کوتاه و هماهنگ انجام بدیم. ضمن من اینو اشاره بکنم چون دوستان از در واقع سازمان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستن، این قانونی هم که من از اونجا اومدم خدمتتون، اون هم تحت نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.
خب چه بهتر،
حالا بعداً راجع به ارتباط این به اصطلاح قضایا با هم صحبت
حتما در خدمتتون هستیم. خب به جناب آقای دکتر علی مقصودی، با توجه به اینکه شما در واقع از منظر دانشگاه در دانشگاه تربیت مادر عرض تشکیل دارید رشته ژنتیک و اصل نژاد دام و طیور، بخوام بفرمایید که این مرغ لاین آریان به لحاظ به اصطلاح کارهای ژنتیکی، به لحاظ اینکه ما بتونیم رقابت داشته باشیم با کشورهایی که این در واقع لاین آریان رو کار میکنن، نظرتون چیه؟ چون دوستان صحبتی دارن برای اینکه ما در بحث مرغ آریان نمیتونیم در واقع رقابت داشته باشیم با کشورهای اروپایی که روی این موضوع کار میکنن و خود جناب دکتر امینی هم اشاره کردن که به هر حال خیلی فاکتورهای زیادی رو باید در نظر بگیریم که بتونیم به این مقطع برسیم. حالا شما از منظر یک استاد دانشگاه بفرمایید.
بسیار خوب، من ابتدا میخوام یک نکته رو عرض کنم در مورد ساختار ژنتیکی که وجود داره و از لاین، حتما مهمانان عزیز برنامه اشاره کردن، از لاین وقتی ما میخوایم به جوجه گوشتی برسیم، بعد از لاین ما در حقیقت گله‌های اجداد رو داریم و بعد مادر و گله‌های مادر والدین جوجه‌های گوشتی هستند. کشور ما تقریبا اون چیزی که آمار نشون میده سالانه 1 میلیارد و حدود 400 میلیون قطعه جوجه گوشتی در کشور تولید میشه، جوجه یک روزه تولید میشه در کشور که بخشیش اگر تلفات رو هم در نظر بگیریم بخشیش صرف تولید گوشت قرمز میشه که گوشت مرغ میشه که رتبه خیلی رفیعی به ایران داده و ایران رتبه ششم رو در دنیا از این بابت داره. اما سهم ژنتیک رو اگر من بخوام روی جوجه یک روزه در نظر بگیرم، تنها 5% از اون چیزی اتفاقی که در لاین اتفاق میفته، هزینه هایی که در لاین میشه، متوجه قیمت جوجه یک روزه است. یعنی صرفا ژنتیک کافی نیست برای این که ما بتونیم عملکرد مناسبی در جوجه های یک روزه داشته باشیم. اون چیزی که در بازار عرضه میشه، مهمانان عزیز برنامه هم فهمودن، یک غفلتی شده و در یک دوره سهم بازار از دست رفته توسط آریان، سهم بازار رو از دست داده، ولی خب با یک رویکرد مناسب میتونه دوباره این سهم رو در اختیار بگیره. در حال حاضر از بعد اصلاح نژادی صفات وزن بدن، سرعت رشد، ضریب تبدیل و برخی از عملکردهای مربوط به لاشه توی لاین مورد توجه قرار میگیره، ولی هر چقدر هم در لاین تمرکز داشته باشیم و با دقت بالا بخوایم کار کنیم، لاین های خارجی هم بیکار نشستن و اونها هم دارن به کارشون ادامه میدن و شاید به درستی نتونیم یک مقایسه‌ای انجام بدیم بگیم که قابل قیاس هست با لاین های خارجی. به هر حال لاین آریان زمانی که وارد کشور شد به عنوان یک لاین با وزن کم و کوچک رسته سرعت رشد نسبتا کمتر هست، هرچند که ظرف 30 سال گذشته توفیقاتی به دست اومده و پیشرفت‌های ژنتیکی داشته. همین الان عملکرد امروز رو که نگاه می‌کنیم نسبت به 30 سال گذشته تفاوت‌های ایجاد شده از بعد ژنتیک.
پس شما هم در بحث در واقع ژنتیک این لاین در دانشگاه کاری رو میکنید، کار تحقیقاتی، یا بیشتر مؤسسه علوم دام این کاری میکنن؟
بله، ما پروژه‌ای رو در سال 90 در دانشگاه تربیت مدرس شروع کردیم و همچنان اون پروژه روی لاین ادامه داره. تا حالا بیشتر از 35 نفر دانشجو در مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شدن و همچنان کارشون ادامه داره و پروژه و بحث لاین های آزمایشی که تکمیل کننده تمام این مطالعات دانشگاهی هست در لاین استارتش به زودی خورده میشه که اون نقص در حقیقت لاین های پشتیبان و نقص در حقیقت بحث های ژنتیکی که ما بتونیم از زوایای متعدد بیشتری بتونیم بحث ژنتیکی رو پی بگیریم انشالله برطرف خواهد شد.
خب خیلی خوبه که تعامل خوبی هست بین دانشگاه با بخش خصوصی و بخش دولتی، مطمئنن نتیجه خوبی رو در بر خواهد داشت
انشالله.
خب چون بحثمون راجع به دانشگاه است، میخوام از جناب آقای دکتر محمد جواد دادفر پژوهشگر دانشگاه تربیت مدرس سوال بکنم. شما در اونجا چه تحقیقاتی رو دارید؟ چقدر تعامل دارید با بخش خصوصی و بخش دولتی؟
اساس کار ما در واقع در دانشگاه تربیت مدرس همون پروژه‌ای بود که از سال 90 استارت خورد و چیزی هولوحش 11 ساله که گروه علوم دامی تربیت مدرس روی این پروژه متمرکز هست و از جهات مختلف ما روی لاین آریان در واقع کار کردیم و نتایج خوبی هم به دست اومده. از سال 98 که کشور با مسئله تحریم واردات جوجه اجداد در برخی شرکت‌های وارد کننده در واقع مواجه شد، خب جلساتی برگزار شد که باز تربیت مدرس در اون جلسات گروه علوم دامی در واقع حضور داشتن و این ارتباطه بیشتر شد و خب ادامه دار بود تا جایی که یک طرحی هم ارائه شد در قالب همین طرح لاین‌های آزمایشی که به زودی انشاءالله وارد پروسه اجرا میشه و اون کار هم اگر استارت بخوره قطعا تکمیل کننده آزمایشات قبلی خواهد.
بله بسیار عالی. حالا جناب مهندس مصطفی اشاره داشتید به بحث تحریم. دوستان اینجوری که من متوجه میشم به هر حال میگن تحریم بی تأثیر نیست در اتخاذ تصمیم برای احیای مجدد مرغ لاین آریان. یعنی به هر حال همه صحبت ها به این برمیگرده که یکی از دلایل توجه مجدد به این در واقع لاین آریان بحث تحریم بوده، به هر حال اثر گذاشته.
شاید توی بیان مطلب من اشکال داشتم. من این عرض کردم خدمتتون که ما در مورد واردات تحریم نبودیم.
من
شرکتی که تولید کننده یک آمیخته ای هست که به دلیل ابطال افکش 5 ماه 6 ماه فاصله افتاد بین آخرین جوجه ای که وارد کرده بود، نه. از همون شرکت آمیخته دیگری داشت وارداتش انجام میداد. ما تحریم به این شکلی که کسی بگه که آقا جوجه به ایران ندید
نبودیم.
بعد اما اون شرکتی که اتفاقا 90% یا 80% سهم بازار ایران رو داشت به دلیل تغییر شرایط وزارت خزانه داری آمریکا که یکیش هیئت مدیره اینجور شرکت هست، در واقع برای بررسی نفرات جدید که میتونستن مشمول تحریم باشن 6 ماه به تأخیر افتاد. بنابراین ما تحریم نبودیم. اما رویه‌ای که ما در کشور داریم، یعنی هر روز ما در جریانات سیاسی دچار بحران بیشتری میشیم و تحت فشار بیشتری قرار میگیریم، بایستی مسئولین کشور هوشیار باشن، به خصوص در بحث امنیت غذایی، بتونن اگر احتمال داده میشه که ما از یک جایی گزیده خواهیم شد، قبل از گزیده شدن اقدامات لازم رو انجام داده باشه. این دوتا مقوله جدا از همه عالی. از این جهت مسئله برای ما حائز اهمیت.
خیلی کامل توضیح فرمودید. حالا چون ما میخواییم به بحث پیش نیازهای استای مرغ با نژاد مرغ لاین آریان بپردازیم، جناب آقای دکتر امینی میخوام سوال بکنم که این نیازهایی رو که بهش اشاره شده شما در واقع اون حیطه کاریتون چگونه میبینید؟ و یه اشاره هم در صحبت قبلی داشتید، بحث بسته در واقع تسهیلاتی رو که حالا تحت عنوان بسته حمایتی، اون رو هم کامل بفرمایید که شنوندگان ما و خصوصا بهره برداران بدونن که چه امکاناتی برشون در نظر گرفته میشه.
بله، ممنونم، متشکرم. من در مقابل بحث نژاد آریان و اصلا کل لاین که رقم در واقع امنیت غذایی کشور رو رقم میزنه، بد نیست ما اصلا یک فهرستی از داشته های خودمون داشته باشیم. حالا ما پتانسیل موجود که الان تعداد واحدهای مقداری که تو کشور داریم که حتی توان صادراتی هم خودشون نشون دادن تو کشور، آقای مصطفی حتما میگن آمار اطلاعات هم نشون بده که بین سالهای 96-97 ما در واقع سالانه صادرات مرغ تخم مرغ داشتیم و جوجه یک روزه و متخصصینی که الان داریم و تولید کننده های پیش رو اینتگریشن ها واحد هایی که از لحاظ فناوری تو کشور کم ندارن نسبت به واحد های اروپایی، اگه در واقع خیلی هم سطح اون همهشون نباشن، تعداد کمی هم ندارن تو کشور که در واقع میتونن بهترین تولید داشته باشن. میزان اشتغالی که در واقع تو سطح کشور تو بخش طیور هست و در واقع این که در حال حاضر ما تمام توان رو باید بذاریم روی این که در واقع از نهاده هایی که وارداتی هست بهترین استفاده بکنیم، باید داریم حالا دنبال کجا؟ دنبال اون که در واقع از نژاد آریان بخش ژنتیکی سرعتی بیشتری بدیم. اونی که الان داریم در واقع بهتر کار کنیم. اینا آقای دکتر گفتم، من قبلش هم خدمت شما عرض کنم، کل سویه ها تو دنیا سالانه به شدت دنبال بحث بهره وری نژادشون هستن، منم باید دنبال همین باشیم که هستیم. به خصوص صنایع تبدیلی که دارم، من پیشنهادم این است که در واقع با تحصیلاتی که ما الان گذاشتیم میتونیم انشالله، حالا من اشاره کردم ما کارگروه های مختلفی رو از جمله کارگروه ژنتیک، آقای دکتر و دوستانشون هم جزء اون کارگروه هستن، نهاد ریاست جمهوری هم هست، در واقع دانشگاه هم هست، اجرا هم هست، در واقع پیشکسوت ها هم در واقع تیم موضوع و تولید کننده هم تیم کارگروه ها هستن، در واقع بتونیم یه توضیح بسیار مطلوب
بدیم. اشاره کردید به رشته ژنتیک و بحث‌های اینچنینی، الان با خط تلفن می‌خوایم با آقای دکتر اردشیر نجاتی هم صحبت بکنیم. اجازه بدید ما ارتباط رو بگیریم، مجددا برمیگردیم در استودیو در خدمت شما. من عرض سلام دارم خدمت جناب دکتر اردشیر نجاتی، استاد دانشگاه تهران، رشته ژنتیک و نژاد دام و طیور.
سلام عرض می‌کنم.
ممنونم از اینکه با ما در برنامه گفتگوی علمی از رادیو گفتگو همراه شدید. بحث ما راجع به پیش نیازهای استای مرغ با نژاد مرغ لاین آریان هست. الان در استودیو در خدمت عزیزانی هستیم، از جمله از همکاران شما آقای دکتر مقصودی و جناب دکتر دادفر هم هستند، در کنار پیشکسوتا جناب مهندس مصطفی و جناب دکتر امینی. میخواستم در بحث تخصصی که شما دارید و کمکی که میشه به این در واقع نژاد مرغ لاین آریان بشه برای در واقع پیش بردش و رسیدن به اون هدفی که ما بتونیم در واقع این لاین رو یه جوری هم اصطلاح رقابت بکنیم با کشورهای دیگه، میخوام ببینم شما در زمینه کاریتون در دانشگاه چه کار کردید برای در واقع رسیدن به این اهداف و به هر حال مسئله توسعه این موضوع.
سلام عرض بکنم خدمت جناب عالی و مهمانان گرامیتون. ببینید این که دانشگاه چه کار کرده اصلا در حوزه فعالیت‌های دانشگاه نیست.
بلحاظ تحقیقاتی و پژوهشی،
بله، دانشگاه خب در زمینه‌های ژنتیک و استنژاد پروژه‌های تحقیقاتی متعددی رو دانشگاه دارن، ولی بحث لاین خاصی رو شما که اسم بردید، اینا مسئولیت بخش، بله بخش تجاری است و حالا این بخش رو در سه دهه گذشته زیر مجموعه مختلفی از وزارت قبلا کشاورزی، بعد در ادغام وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی، به ادامه اون به عهده وزارت جهاد کشاورزی بوده. به همین خاطر دانشگاه در این زمینه هیچ مسئولیتی نداشته. بنده به عنوان متخصص این رشته و کسی که تجربه در صنعت طیور دارم میتونم نظراتم رو در رابطه با مسئله عرض کنم، ولی در رابطه با دانشگاه بهتره که شما اگه خواستید رسمان از دانشگاه بپرسید. ولی
البته من توضیح بدم خدمتتون جناب دکتر، در استدیو آقای دکتر مقصودی و دکتر دادفر اشاره کردن که کارهای پژوهشی در این مقوله داشتن، ولی خب حالا شما که خودتون هم اشراف به موضوع به لحاظ عملیاتی و اجرایی دارید که خوشحال میشیم از نظرات شما استفاده بکنیم.
همکاران عزیز که نام بردید از دانشگاه تبریز مدرس هستن، خب دانشگاه تبریز مدرس همکاریایی با مرکز مرغلان داشته، پروژه مشترک داشتن، ولی دانشگاه تهران که من در خدمتتون هستم، ما پروژه مدون همکاری با اونجا نداشتیم. اگر دوست داشتید من نظرات خودم رو در رابطه با این نگاه
بحث
می‌کنم، از دیدگاه شخصی خودم، نه به عنوان نظر دانشگاه تهران.
ممنون میشم، خیلی متشکر میشیم.
ببینید من نمیدونم به اصطلاح بحثتون از کجا شروع شده تا کجا من از اینجا وارد برنامه شدم.
جناب دکتر من خیلی سریع بگم، ما بحثمون راجع به تاریخچه این مرغ لاین آریان بود و حالا در مورد پیش نیازهاش هست، در مورد بسته حمایتی، در مورد اینکه این در واقع مرغداران ما چقدر علاقمند هستن برای این کار و چه چالشایی دارن، چون به هر حال یک سری سوال و چالش هم هست این مقوله. بله شما بفرمایید.
بله ببینید تاریخچه رو احتمالاً دوستان فهمودن، من عرض کنم که حدود 30 سال دقیقاً بگم اگه اشتباه نکنم 29 سال پیش به هر حال وزارت کشاورزی وقت با قراردادی که داشته به اصطلاح اون گله اولیه همین مرغ لاین آریان رو از یک شرکت اروپایی خریدن آوردن وارد مرکز در بابل کنار مازندران کردن. ببینید و چیزی به عنوان آریان خریداری نکردن، این رو من عرض کنم. ما باید با مردممون صادقانه همه چیز رو بگیم، همه ابعاد رو نگاه بکنید. یک نژاد خارجی که حالا اگه خواستید میتونید تاریخش رو از خود رسمن از اونجا بگیرید، اونجا خریداری شده، یه سوی تجاری که وارد اون مرکز شده در مزرعه مرغلان بابل کنار و اینجا اسمش رو گذاشتن آریان. من همینجا عرض کنم
یه سویه تجاری بوده که در اینجا اسمش آریان بوده.
تجاری بوده اسمش گذاشتن آریان. و اینی که اینو من چرا عرض میکنم، ما باید خیلی به قول معروف واقع بین باشیم. نمیشه دیوید رو از خارج آورد اینجا اسمش گذاشت داوود بعد بگین ایرانی. این از اول به قول معروف بدونیم، چون ذکر میشه این چون یه نژاد ایرانیه، ما از این دیدگاه نگاه نکنه. ما صنعت تویوری صنعت بزرگیه و بخش برحال مهمی از اقتصاد تولید غذای کشور هست و سفره مردم هست. ما مسئولیت داریم در رابطه با چیزی که میگیم. برحال در نهایت وظیفه ماست. اصلا اصلاح نژاد دوستان ما که اسپوردید اینا رشتهشون اصلاح نژاد، اونجا خدمتتون هستیم، همکار عزیز من هستن، میدونه اصلاح نژاد کارش ارزون کردن محصول تولیدی، یعنی وظیفه ما اینه که در اصلاح نژاد این که هزینه‌های تولید رو بیاریم پایین، درآمد ها رو طوری ببریم بالا، تولیدات رو، که در نهایت محصول نهایی ارزون تمام بشه. مسئله ای که شما تو بحثتون هم اشاره فرمودید که مثلا میزان علاقمند مرغداران، مرغداران خب دنبال این هستن محصولی هستن که بتونن ارزون تولید بکنن تا ارزون تر به دست مصرف کننده برسونن.
اتفاقا یکی از حرفاشون اینه که میگن این مثلا نژاد صرف اقتصادی نداره برای ما، این یکی از صحبت
بله مرغداران. شما من خواستم این عرض کنم، شما از مرغداران بپرسید، حتی حرف مرغداران رو نمیپرسید. من یکی از همکارانمون اتفاقا حرف خوبی زدن، گفتن چرا از ما میپرسید، از مرغ بپرسید. مرغ دروغ نمیگه، ما ممکنه یه وقتی خدا نکرده اشتباه بکنیم، حالا عمدن یا سهوًا، ولی مرغ دروغ نمیگه. معلومه چقدر میکنه، چقدر هزینه داره و آخرش چقدر تمام میشه. این رو مرغداران اگر حرفی میزنن، مرغدار بر اساس تجربه که مرغ بهشون میگه میدونن، وگرنه برای مرغدار چه فرقی داره. بنده و جناب علی وقتی میریم مثلا فروشگاه مرغ میخریم، توجه نمیکنیم این مرغ چه نژادی است، نژاد الف است، نژاد ب است، نژاد ما میخوام ببینیم این گوشت با
کیفیتش برای ما مهمه،
قیمتش خوبه، قیمتش برای ما مناسب بخریم. به همین خاطر مقدار رو نمیشه این مورد سوال قرار داد که چرا مثلا این خواسته داره. مقدار دنبال اینه که تو دنیا چه محصولی براش کیفیت
صرف اقتصادی داشته باشه.
به هر حال یه زمانی شما میباید مثلا حالا همین 30 سال پیش 2 کیلو نیم خوراک بدی تا مرغ شما 1 کیلو وزن بگیره. الان دنیا اصلاحات کردن 1 کیلو 300 گرم شما دان میدی 1 کیلو وزن میگیرن. آیا ببینیم این مرغی که ما راجبش داریم صحبت میکنیم در کجای این طیف قرار گرفت؟
شما نظرتون چیه در این مورد جناب دکتر؟ همینی که میفرمایید. بله
همین عرض میکنم. ببینید یا کیفیت های دیگه ای که در نظر بگیرید، مثلا در فاصله قبلا 60 روز مرغ به وزن بازار میرسیده، الان تو دنیا 30 روز یا کمتر هم به وزن بازار میرسونن، بس دیگه داره چه وزنی رو بخوام به بازار بدن. ببینید اینها اتفاقاتی است که در صنعت طیور دنیا اتفاق افتاده. ما باید ببینیم این مرغ مورد نظر ما کجای این طیف واقع شده. اگر در جای واقع شده که صرفه اقتصادی داره، چه بهتر که ما این رو داشته باشیم و وابسته به خارج نباشیم. هیچ کسی دوست نداره تو کشور در هیچ زمینه وابسته به خارج باشیم. من میتونم خیلی ساده مثال خودرو رو بزنم. مگه کسی دوست داره که ما خودروی ملی نداشته باشیم؟ همه دوست دارن ما خودروی ملی داشته باشیم، افتخار هم میکنیم، ایجاد شغل هم میکنیم، ولی خودروی ملی که دو برابر سوخت مصرف کنه، نمیتونم ایمنی نداشته باشه، عرضم به حضور شما قیمت خیلی گرونتری دو سه برابر قیمت معادل خودش در خارج فروخته بشه، مردم ناراضی هم. ضمن اینکه باید صفم وایستی چند ماه که به شما نوبت بدن، وقتی در دنیایی که به شما ماشین رو خیلی ارزان‌تر با کیفیت بهتری میدن و فوری هم به شما تحویل میدن، تازه به شما میگن امروز ماشین رو ببر 6 ماه دیگه شروع کن قسطشو بده. ببینید ما باید
دکتر نظر قطعی شما چی هست؟ شما دکتر
نظر قطعی در حال حاضر مطالعاتی که ما و همکارانمون بعضی کردن و من خودم به حال خودم فعال صنعت‌طیورم هستم، هم به حال نهایت همکاری دارم برای اینکه بتونیم تو این زمینه داشته بکنیم که به کشورمون در این زمینه بتونه روی پای خودش وایسته، در مزرعه خودمون انجام دادیم. در حال حاضر شما از هر مقدار، حالا شاید من نمیتونم از همه مقداران بگم، ولی جمعی مقداران تماس بگیرید، کسانی که در صنعت‌طیور صاحب نظر هستن، بین 20 الی 30 درصد از لحاظ راندمان اقتصادی این سوی مرغ، سوی تجاری مرغ نسبت به اونایی که روز دنیا هستن عقب‌تر. حالا ما تو کشور باید ببینیم آیا کشور میخواد این 20 درصد 30 درصد رو تاوانش رو کشور قبول کنه بپردازه که ما حد الا بلو خودمون رو داشته باشیم. و با صلاح منتفیش کسوان دارن مسئولین کشور اگه تصمیم گرفتن که به نفع ما هست که ما 20 درصد 25 درصد راندمان پایین‌تری داشته باشیم، ولی همین مرغ خودمون رو داشته باشیم. خود که از اولش مال خودمون نبود، خرید ما بردیم مال ما شد. می‌دونید این رو خب. اگر هستن خب اشکال نداره، ولی مردار نباید تاوانشو بده.
درست.
من خب مصرف کننده به شما مصرف کننده هم نباید تاوانشو بدیم.
کاملا درست فهمیدم. خب جناب دکتر ممنونم از توضیحاتتون. حالا دوستان در استودیو صحبت‌ها شما رو شنیدن، حالا راجبش صحبت می‌کنیم. من متشکرم مجدداً از اینکه با ما همراه شدید با خط تلفن. چون وقتمون خیلی کمه، ناچارم ازتون خداحافظی بکنم تا بقیه صحبتامونو در استودیو پی بگیریم. خیلی متشکرم آقای دکتر، خدا نگهدارتون.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه ها و گفتگوی با مسئولان در گفتگوی علمی.
خب آقای دکتر نجاتی صحبت های مختلفی داشتن، حالا خصوصا به این که برحال برمیگشت به این بحث های صرفه اقتصادی. حالا ابتدا دوستانی که از دانشگاه هستن من سوال بکنم که بله ما به ایشون بر میگردیم که جواب بدن، ولی من میخوام بدم به لحاظ کارهای پژوهشی شما چه کار میتونیم بکنیم که حالا یا آقای دکتر مقصودی پاسخ بدن یا آقای دکتر دادفر، چه کار میتونیم بکنیم که حرفایی که ایشون میزد پاسخگو باشیم برای بهتر کردن این وضعیت نژاد آریان؟
من اجازه میخوام خدمت آقای دکتر نجاتی سلام عرض کنم، استاد عزیز خودم. و آقای دکتر نجاتی به درستی مواردی رو فرمودن. ما یک نکته نباید از خاطرمون ببریم. آقای مهندس یک نکته رو فرمودن که گفتم ما 20 سال عقب هستیم. در این 20 سالی که ما کار خاصی انجام ندادیم، نتونستیم آریان رو وارد بازار کنیم، شرکت های دیگه بیکار ننشستن و اونها روی لاین های خودشون کار کردن و ما این عقب موندیم.